ساعت 19 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیویی معارف همراه باشید. شبکه العالم لحظات پیش گزارش داد در حمله موشکی نیروهای یمنی به تجمعات مزدوران ائتلاف متجاوز سعودی در البقعة نزدیک نجران، بیش از 40 نفر از آنها کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. مرکز رسانه‌ای جنبش انصارالله هم اعلام کرد مبارزان این گروه 10 تن از مهاجمان را کشته یا زخمی کردند. این مرکز یادآور شد یک افسر عالی رتبه سعودی با 5 محافظش در یمن به هلاکت رسیدند. از سوی دیگر یک منبع نظامی یمنی از کشته شدن 9 کارشناس انگلیسی و 3 پاکستانی در عملیات منحصر به فرد ارتش و کمیته‌های مردمی این کشور در جنوب عربستان خبر داد.
شماری از نظامیان انگلیسی با آتش ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در جبهه نجران به هلاکت رسیدند. منابع نظامی ارتش یمن می‌گویند این عملیات غافلگیرانه به متجاوزان و مزدورانشان همزمان با تجدید قوای این نیروها برای حمله به نیروهای یمنی صورت
گرفت.
هلاکت 9 نظامی انگلیسی اتفاق عجیبی نیست. امروز داعشی‌ها، صهیونیست‌ها، انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها در باب المندب در کنار هم ضد ملت یمن می‌جنگند.
و فی جبهه جیزان الحدودی ایضاً تم
2 نظامی سعودی در پایگاه مشعل در جبهه جیزان به هلاکت رسیدند. نیروهای یمنی کنترل بلندی‌های شرق جبل جحفان را به دست گرفتند و شماری از مزدوران سعودی کشته یا زخمی شدند. همزمان یک فروند موشک زلزال به مرکز تجمع جاوزان در منطقه مجازه شلیک شد و 3 حمله گسترده آنها به منطقه الربوعه در عسير شکست.
3 زحوفات واسعه في الربوعه بعسير.
السعوديه فكما انها تخسر اقتصاديا.
رژیم سعودی همانطور که در بخش اقتصادی زیان سنگینی را متحمل شده است، در بخش نظامی هم با جنگ فرسایشی روبرو شده است.
و يتلقى الجيش السعودي ومرتزقات
نظامیان سعودی و مزدورانشان در هفته‌های گذشته ضربات سنگین و تلفات زیادی را از ارتش و کمیته‌های مردمی در مرز متحمل شدند.
جهات و المعارك مع المقاتلين اليمنيين. عبدالله اليوسفي خبرگزاری سیدا وسیما صنعا.
صدها نفر از مردم نوار غزه علیه رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دست به تظاهرات زدند. معترضان با حضور در میدان از سرایا واقع در مرکز نوار غزه با سر دادن شعار و در دست گرفتن پلاکارت‌های مختلف اقدامات محمود عباس ضد نوار غزه را محکوم کردند و گفتند وی باید کنار برود. وضعیت غزه که بیش از 20 سال از در محاصره رژیم صهیونیستی قرار دارد بحرانی است. اخیراً تصمیم‌های تشکیلات خودگردان به ریاست محمود عباس علیه این منطقه از جمله قطع حقوق تعداد زیادی از کارمندان، بحران برق و کمبود دارو وضعیت آن را وخیم‌تر کرده است. در همین حال کادر پزشکی فلسطین به مجروحان فلسطینی در غزه کمک رسانی می‌کنند.
تکتیراندازهای صهیونیستی در هدف قرار دادن فلسطینی ها تفاوتی بین زن و مرد و کودک و بزرگ قائل نمی شود. در چنین شرایطی کادر پزشکی پرتلاشتر از هر زمان دیگری به مجروحان فلسطینی کمک رسانی می
کند. جمعه ها بیش از دیگر روزها شاهد برپایی راهپیمایی فلسطینی ها در مرزهای غزه هستیم و مجروحان هم تعدادشان افزایش می یابد.
در بیشتر راهپیمایی ها تعدادی از کادر پزشکی و نیروهای امدادی و داوطلب زخمی میشن.
قوات الاحتلال لا تفرق بين من هو مدني ومن هو
برای نیروهای اشغالگر بین نظامی، خبرنگار و نیروهای امدادرسانی تفاوتی وجود ندارد. آنها وحشیانه به آمبولانس‌ها و کادر پزشکی حمله می‌کنند. تاکنون 10 آمبولانس فلسطینی و 40 کادر امدادرسانی در مرزهای شرقی غزه هدف قرار گرفتند.
التعامل مع الاصابات على حدود قطاع غزه
رسیدگی به مجروحان در مرزهای غزه به شکل حرفه‌ای و در مراحل مختلف صورت می‌گیرد. ابتدا مجروحان سطحی به درمانگاه‌های میدانی و سپس کسانی که به شدت مجروح می‌شوند به بیمارستان‌ها منتقل می‌شوند. کادر پزشکی با جدیت به وظایف خود عمل می‌کند. خون ریخته شده فلسطینی‌ها ننگی بر پیشانی اشغالگران است و فعالیت کادر امدادرسانی که جان خود را به خطر می‌اندازند مدال افتخاری برای انسانیت است.
ابراهیم احمد، خبرگزار صدا وسیما، غزه، فلسطین.
ادامه خبرها. در پی حملات اخیر گروه تروریستی داعش، ارتش عراق و الهشد الشعبی، عملیات وسیع پاکسازی منطقه غرب کربلا و شمال نجف در استان الانبار را آغاز کردند. رسانه‌های عراق از آغاز عملیاتی بزرگ برای پاکسازی منطقه صحرای غربی از هسته‌های خفته و عناصر پراکنده داعش در پی انجام چند عملیات تروریستی و کشته شدن چندین شهروند غیر نظامی در عراق خبر دادند. گروه تروریستی داعش در تازه‌ترین جنایت خود 6 ماهیگیر از اهالی استان نجف را در دریاچه از سرسار از توابع استان الانبار شمال استان نجف به شهادت رساند. تعدادی از رهبران سیاسی و نمایندگان پارلمان عراق حوادث اخیر آدم را با ایبت ترور و کشتار از سوی هسته های پراکنده داعش را مرتبط با سیاست های مشکوک آمریکا در عراق برای احیای مجدد این گروه تروریستی دانستند. تلفات غیر نظامیان در افغانستان در سال گذشته میلادی به بالاترین میزان در 9 سال گذشته رسید. سازمان ملل متحد طی گزارشی اعلام کرد سال گذشته تعداد کشته و زخمی های جنگ افغانستان به 11,000 تن رسید. در این گزارش آمده است از 3,800 کشته در این کشور نزدیک به 1,000 تن کودک بودند که بالاترین آمار در سالهای اخیر بوده است. مدیر انجمن حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان بمبگذاری های انتحاری گروه تروریستی داعش و تشدید حملات هوایی ائتلاف آمریکایی را از عوامل اصلی افزایش قربانیان غیر نظامی در جنگ افغانستان معرفی کرد. قرار بود اوایل این ماه مذاکراتی میان آمریکا و طالبان در پاکستان انجام شود، اما به دلیل قرار داشتن نمایندگان طالبان در لیست سیاه سازمان ملل و ممنوعیت سفر آنها، این سفر و دیدار به زمانی دیگر موکول شد. دولت هند هشدار داد برای گرفتن انتقام حمله گروه تروریستی موسوم به جیش محمد مستقر در پاکستان از انجام هیچ گونه اقدامی کوتاهی نخواهد کرد. انتظار می‌رود دادگاه عالی هند نیز هفته آینده در مورد درخواست برای حذف بندی در قانون اساسی این کشور که مانع از ورود غیر مسلمانان به جامو و کشمیر می‌شود، جلسه رسیدگی برگزار کند. اگر این قانون تصویب شود، می‌تواند تنش‌ها را در منطقه تشدید کند. با افزایش تنش بین اسلام آباد و دهلی نو، هند و پاکستان با خط و نشان کشیدن یکدیگر را به اقدامات تلافی جویانه تهدید کردند. همکارم آقای کاظمی گزارش می‌دهد.
با افزایش تنش بین اسلام‌آباد و دهلی نو، وزارت خارجه پاکستان واحد مدیریت بحران تشکیل داد. 14 فوریه برابر با 25 بهمن بر اثر انفجار خودروی بمب‌گذار شده در مسیر کاروان نیروهای پلیس هند در ایالت جامو و کشمیر بود که حدود 40 تن کشته شدند. به رغم اینکه یک گروه تروریستی در پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت، اما دولت اسلام آباد هر گونه حمایت از این گروه را رد کرد.
اخیراً این حمله چریکی صورت گرفت. این هم از همون حزب چریکی هست که مورد حمایت پاکستان هست و شعارشون ملحق کردن کشمیر با پاکستان هست. لذا هند همواره پاکستان رو مورد الزام قرار میده که پشت سر این تمام قضایای پاکستان هست که نمیشه رد کرد.
خبرگزاری های بین المللی اعلام کردند مردم پاکستان روز شنبه بار دیگر علیه اقدامات دولت هند در منطقه کشمیر تحت کنترل هند تظاهرات کردند. سازمان دهندگان تظاهرات کراچی اعلام کردند هند مسلمانان کشمیر را سرکوب میکند. مقامات هند هم از بازداشت 100 تن از جدایی طلبان کشمیر در حملات شبانه پلیس در ادامه سرکوب گروهایی که احتمال میرود در انتخابات سراسری ماه می اختلال ایجاد کنند خبر داد. دولت هند قصد دارد با برگزاری دادگاهی خودمختاری کشمیر را حذف کنند. عبدالحسین کشمیری، کارشناس مسائل شبه قاره:
ماده شماره 370 هست که کشمیر رو از کل هند جدا میکنه، پرچم کشمیر رو به رسمیت میشناسه، آیین کشمیر رو به رسمیت میشناسه، قوه مقننه و مجریه رو به رسمیت میشناسه. هیچ شهروند هندی نمیتونه شهروند کشمیری بشه، نمیتونه مالک چیزی بشه. در همون بره هند میخواست اون ماده از آیین اساسی هند حذف بکنه. دادگاه قرار پس فردا درباره حذف کردن این ماده حکم صادر بکنه.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید و در این لحظه می‌پردازیم به چند خبر کوتاه. نشست یک روزه انجمن نهج البلاغه هند در حیدرآباد دکن با موضوع حقوق بشر در نگاه نهج البلاغه با شرکت اندیشمندان و علمای شیعی و سنی به کار خود پایان داد. شرکت کنندگان در این نشست با ارائه مقاله و سخنرانی به جایگاه حقوق بالای بشر از نگاه نهج البلاغه پرداختند. بر اساس نظرسنجی ایالت بیالت مؤسسه گالوب، اگر انتخابات ریاست جمهوری این روزها برگزار می شد، ترامپ به طور قطع شکست می خورد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تأکید کرد ما مردم مصر را دوست داریم، اما با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور این کشور نمی توانیم کنار بیاییم. پادشاه عربستان طی فرمانی دختر بندر بن سلطان سفیر اسبق عربستان در آمریکا را به عنوان سفیر جدید ریاض در واشنگتن منصوب کرد. رژیم آل سعود در حالی یک زن را به عنوان نخستین زن عربستانی به آمریکا اعزام می‌کند که زنان فعال حقوق بشر به دستور ولیعهد زندانی و شکنجه می‌شوند. منابع خبری افغانستان اعلام کردند این کشور هم اکنون سریع‌ترین نرخ رشد جمعیت در جهان را دارد و ممکن است تا چند سال آینده دو برابر شود و جمعیت 30 میلیون نفری فعلی در سال 2040 به 60 میلیون نفر برسد. رئیس ستاد مشترک ارتش عراق گفت بر اساس توافق راهبردی میان بغداد و واشنگتن، نقش آمریکا در عراق صرفاً مشاوره و آموزش نیروهای نظامی است. نشریه عرب زبان وطن که در آمریکا منتشر می شود در گزارشی بن زائد ولیعهد ابوظبی را جنایتکارتر از بن سلمان همتای سعودیش توصیف کرد و نوشت تفاوتی که این دو با یکدیگر دارند این است که درجه حماقت بن سلمان بیشتر است. و مقامات قطر و سودان زمینه های گسترش همکاری و روند نظامی و دفاعی میان دو کشور را بررسی کردند. ادامه خبرها. رئیس جمهور افغانستان گفت افغان‌ها با همکاری جمهوری اسلامی ایران و هندوستان به آب‌های آزاد بین‌المللی راه یافتند. محمد اشرف غنی امروز در مراسم ویژه انتقال نخستین محموله صادراتی افغانستان به چابهار که در استان نیمروز افغانستان برگزار شد گفت توافقنامه سه‌جانبه ایران، افغانستان و هندوستان برای استفاده از چابهار امروز عملی شد و من از رئیس جمهور اسلامی ایران و نخست وزیر هندوستان قدردانی می‌کنم.
امروز نخستین محموله صادراتی افغانستان از استان نیمروز این کشور طی مراسمی به بندر چابهار ارسال شد. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این مراسم با قدردانی از جمهوری اسلامی ایران و هندوستان در امضای توافقنامه بندر چابهار گفت امروز افغانستان به کمک ایران به آب‌های آزاد دست یافت.
امروز ما نه تنها یک پروژه را استقبال می‌کنیم، یک تغییر دیدگاه و یک تغییر روایت تمثیل میکنیم و عملی میسازیم.
بهرامی سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان هم از ارتقای ظرفیت های بندر چابهار گفت.
ما فکر میکنیم که فازهای بعدی بندر چابهار هم در ظرف سالهای آینده مورد استفاده و بهره برداری قرار خواهد گرفت.
توافقنامه استفاده سه جانبه از بندر چابهار در سال 1393 بین جمهوری اسلامی ایران، افغانستان و هندوستان در تهران امضا شد.
کارشناسان اقتصادی افغانستان بندر چابهار را کوتاه‌ترین، کم هزینه ترین و ایمن‌ترین را برای انتقال کالاهای افغانستان از طریق آب‌های آزاد می‌دانند. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
و آخرین خبر این بخش این که عربستان سعودی از بازداشت و سرکوب مسلمانان اویغور در چین حمایت کرد. روزنامه ایندیپندنت گزارش داد عربستان که خود را مدافع مسلمانان سراسر جهان می‌داند، از اقدام پکن برای بازداشت صدها هزار مسلمان اویغور و نگهداری آنها در اردوگاه بازآموزی عقیدتی چین حمایت کرد. به نوشته این روزنامه، ولیعهد عربستان طی یک نشست اقتصادی در چین اعلام کرد کشورش در مورد اقدامات پکن در منطقه مسلمان نشین سینکیانگ که نزدیک به 1 میلیون اویغور در اردوگاه‌های بازآموزی عقیدتی به سر می‌برند دخالتی نخواهد کرد. سازمان عفو بین‌الملل بر این باور است که چین نزدیک به 1 میلیون نفر از مسلمانان ملیت اویغور را راهی چنین اردوگاه‌هایی کرده و در واقع آنها را بازداشت نموده و به اجبار تحت آموزش قرار داده است. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. بخش بعدی خبر ساعت 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. سلام عرض میکنم حضور ارزشمند تک تک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر و بزرگوار و همراهان خوب و صمیمی رادیو معارف. آرزو میکنم که هر کجایی که هستید در صحت و سلامت کامل باشید و فرصت داشته باشید که همراه بشید با مجموع برنامه های بخش شبانگاهی 5 اسفند ماه 1397 18 جمادی الثانی 1440 هجری قمری. قبول باشه انشاءالله طاعات و عبادات شما به درگاه خداوند متعال. و همینطور تشکر میکنم از دوستان و همکاران خوبمون در گروه خبر برای خبر ساعت 19 خبر جهان اسلام که تقدیم حضور شما عزیزان و شنوندگان گرانقدر کردن. من مجید گلچیری گوینده این بخش این افتخار رو دارم که به اتفاق همکاران خوب و گرانقدر خودم آقای عبدالله جوادی، تهیه کننده آقای سعید رحیمی، صدا بردار آقای شاهرخ نظری، هماهنگی پخش در خدمت شما باشیم تا ساعت 24. و اون چه که دوستان عزیز من در گروه های تولید کننده برنامه و برنامه سازی آماده کردن، تهیه کردن و قرار هست که ما تقدیم حضورتون بکنیم و در فهرست و زمان پخش برنامه ها اومده انشاءالله بر اساس برنامه ریزی که وجود داره پخش بکنیم و دعوت بکنیم که شما هم بشنوید. انشاءالله که هم مورد عنایت شما قرار بگیره و هم خداوند متعال از آنچه که به عنوان فعالیت ما هست راضی باشه انشاءالله. و اما آنچه که قرار هست به تناوب پخش بشه و تقدیم حضور بشه تا لحظاتی دیگر با حفظ موضوعی قرآن کریم آیه 222 سوره مبارکه بقره با حجت الاسلام راسل همراه میشیم در برنامه زندگی با قرآن. نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی موضوع برنامه روایت طلوع هست که در ساعت 19 و 30 دقیقه تقدیم حضورتون میشه و حجت الاسلام واشیان برای شما در این خصوص صحبت خواهند کرد. طبق روال همه شب در ساعت 20 رو به سوی مشهد الرضا عرض ادب میکنیم به وجود نازنین علی ابن موسی رضا علیه السلام و امیدوار هستیم که توفیق زیارت و تشرف هم پیدا بکنیم انشاءالله. بعد از اون ما و شما در حقیقت شنونده برنامه نهضت روح الله خواهیم بود با صحبت های حجت الاسلام سید حمید روحانی و موضوع بیان جریانات انقلابی در زمان تبعید امام رحمت الله علیه به نجف. این برنامه تا 23 دقیقه ادامه خواهد داشت و 23 دقیقه من فاطمه هستم تقدیم حضورتون میشه. در این برنامه به جلوه هایی از فضایل حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها در آیات و روایات پرداخته میشه و حجت الاسلام حسینی باقرآبادی در این خصوص برای ما صحبت خواهند کرد. اندیشه های ماندگار برنامه است که شما عزیزان شنونده و همراهان خوب هر شب در ساعت 20:50 دقیقه این برنامه رو میشنوید و هر شب هم به یکی از چهره ها و صداهای ماندگار میپردازه از بزرگانی که در حوزه دین و معارف اسلامی فعالیت کردند و الان در جمع ما نیستن. امشب اختصاص داره به کلام استاد شهید مرتضی مطهری. ساعت 21 دومین بخش خبری ما تقدیم حضورتون میشه اخبار 21 و به دنبال اون هم گفتگوی 21. خیلی فرصت نداریم، انشالله من در یک زمان دیگه باز در خدمت شما خواهم بود. زندگی با قرآن رو 9 دقیقه تقدیم حضورتون میکنیم. در یک فرصتی من خدمت خواهم رسید و برنامه های بعد از ساعت 21 رو تقدیم حضورتون میکنم. به اتفاق شما میشنویم.
هم نفس با خورشید، هم نفس با ایمان، مثل با هم بودن قطره قطره باران، زندگی با قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه زندگی با قرآن. دعوت میکنم تا پایان این برنامه همراه ما باشید.
این
حفظ موضوعی آیات قرآن کریم در زندگی با قرآن.
و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا.
دوستان عزیز، موضوع برنامه زندگی با قرآن فضیلت توبه‌گران و محبوبیت نزد خداوند هست. دعوت میکنم بخش پایانی آیه 222 سوره مبارکه بقره رو بشنوید.
ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین.
یقیناً خدا کسانی را که بسیار توبه میکنند و کسانی که خود را با پذیرش انواع پاکی‌ها از همه آلودگی‌ها پاکیزه می‌کنند دوست دارد. سخنان حجت الاسلام و المسلمین روح الله راسل، حافظ قرآن و مدرس حوزه، درباره آیه 222 سوره مبارکه بقره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستداران قرآن، برادران عزیز، خواهران گرامی که از ابتدا با ما همراه بودید، آیات قرآن کریم رو به صورت موضوعی حفظ فرمودید. امیدوارم در طریق نورانی حفظ قرآن کریم و انشاءالله بعد از اتمام این حفظ موضوعی در طریق حفظ کل قرآن کریم موفق و مؤید باشید انشاءالله. میرسیم به عنوان کلی فضیلت توبه‌گران. چقدر توبه کننده پیش خدا مقام داره. خدا توبه کننده رو دوست می‌داره. یک انسان توبه کننده نزد خدا محبوبه. فراز پایانی آیه 222 از سوره مبارکه بقره به بیان همین نکته مهم می‌پردازه که خداوند اونهایی رو که بسیار توبه کنندن و بسیار به سوی خدا برمیگردن رو دوست داره. توبه سه رکن مهم داره. اولیش اینه که انسان بایستی از گناه گذشتش نادم و پشیمان باشه. دوم این که قصد جدی داشته باشه بر ترک اون گناه. و سوم این که اگر از گناهانی است که جبران نیاز داره جبران بکنه. اگر نماز قضایی بر عهده‌اش هست نمازاشو اعاده کنه. اگر روزه قضا داره اونها رو قضاشو به جا بیاره. اگر حق الناس به گردنش هست اونها رو ادا بکنه. خب با اینکه توبه سه رکن داره و یکی از ارکانش اینه که لحظه‌ای که شخص میخواد توبه کنه باید قصد جدی بر ترک گناه داشته باشه، اما پیش میاد که انسان بعد از اینکه توبه کرد دوباره آلوده اون گناه بشه. قرآن کریم در این آیه شریفه میفرماید اون بنده‌ای که توبه رو با شرایطش انجام میده نمیخواد توبه بشکنه، یه همچین قصدی نداره، اما بعدن حسب شرایط دوباره پاش سست میشه، شیطان گولش میزنه، هوای نفس ترغیبش میکنه و دوباره همون گناه ازش سر میزنه، نباید از رحمت خدا مایوس بشه، باید دوباره برگرده. و این کسانی که بسیار توبه میکنن، یعنی انقدر امیدوارن به خدا، میدونن که بخشش گناهشون بر خدا آسانه، خدا اینها رو دوست داره. اونی که گناه میکنه اما برای خاطر اینکه عذرخواهی نکنه به درگاه خدا گناه خودشو توجیه میکنه، یا اینکه نه اصلا انگار نه انگار میگه خدا گفته باشه که این کارو انجام ندین، من دوست دارم انجام میدم. کسانی که این گونه هستن اینا از رحمت خدا دورن، اینا محبوب خدا نیستن، اینا مبغوض خدان. اونی محبوب خداست که صد بار اگر توبه شکست دوباره برگرده، باز توبه کنه، باز از گذشته نادم باشه، قصد جدی داشته باشه بر ترک گناه و گناهشو جبران بکنه.
اگر کسی این گونه باشه خدا خیلی او رو دوست می‌داره. البته طبیعی است که دوست داشتن مراتب داره. اون بنده‌ای که اگر به گناه آلوده شد توبه نصوح بکنه، یعنی توبه بی‌بازگشت که در برنامه 195 آیهشو حفظ کردیم، خدا اون شخص رو خیلی بیشتر دوست داره از اون کسی که هی توبه بشکنه و برگرده. اون کسی که اساساً گناه نمی‌کنه تا بخواد توبه کنه، خب مشخصه که خدا او رو خیلی بیشتر دوست می‌داره. اما به هر حال موضوع این آیه اینه که خدا انسان تواب و بسیار توبه کننده رو دوست داره. یک بار این فراز از آیه 222 بقره رو با هم بشنویم.
ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
دوستان عزیز، فراز پایانی از آیه 222 سوره مبارکه بقره رو با هم شنیدیم. به آسانی میتونیم اون رو حفظ کنیم. میفرماید این الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خداوند اون کسانی رو که بسیار توبه کنند و اون کسانی رو که در پاکی و پاکیزگی کوشا باشند دوست میداره. باز تأکید میکنیم که این آیه رو نباید اشتباه کسی متوجه بشه. بگه خدا انسانهای تواب و دوست داره، معنیش اینه که انسان تا میتونه بره گناه بکنه هی توبه کنه، دوباره توبه رو بشکنه، دوباره توبه کنه. اگه اینجوری باشه خدا دوستش داره. نه، دین ما دینی است که اولا دعوت میکنه به اینکه انسان کلا گناه نکنه. در قرآن کریم فرمود فاتقوا الله ما استطعتم، همه توان خودتون رو بر تقوای الهی بگذارید که یک گناه هم مرتکب نشید. و این شدنی است. اینجور نیست کسی بگه که چطور ممکنه که ما اصلا گناه نکنیم. نه، امام صادق علیه السلام فرمودن هر چه که مردم بهش امر شدن در توانشون بوده و اگه چیزی در توانشون نبوده ازشون برداشته شده. لذا باید تلاش کرد که انسان آلوده به گناه نشه. و این شدنی است. یک انسان میتونه از لحظه بلوغ تا لحظه مرگ یک گناه هم انجام نده، کما اینکه در طول تاریخ و حتی در عصر ما نمونه داشته. همچنین امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه فرمودند ترک الذنب اهون من طلب التوبه. اینکه انسان گناه رو مطلقاً ترک بکنه و سراغش نره، این خیلی آسان تر از اینه که گناه بکنه و بعد بخواد برگرده و توبه کنه. کسی هم نباید بگه که چطور ممکنه ما اصلا گناه نکنیم. وقتی میگن ما 14 معصوم بیشتر نداریم یعنی بقیه میتونن گناه بکنن. نه، 14 معصوم کسانی هستن که حد اعلای عصمت رو دارن. نه عملا گناه میکنن، نه فکر گناه میکنن، نه ترک اولا دارن، نه خطای فکری دارن. هر آنچه که میگویند و عمل میکنن عین حقه. اما انسانهای عادی میتونن معصوم باشن، نه در حد 14 معصوم. عصمت هم مراتب داره. انسان‌های دیگه میتونن معصوم باشن به این معنا که مطلقاً گناه نکنن. اما حالا اگه کسی فکر گناه به ذهنش زد، خب فکر گناه گناه نیست. اگر کسی ترک اولا ازش سر زد، یه اولویتی رو ترک کرد، گناه نیست. اگر خطای فکری داشت، خب دست خودش نیست. این که توی موضوع اشتباه میاندیشیده، الان میفهمه که آهان درستش این بوده، اینم گناه نیست. به هر حال انسان میتونه به این حد از عصمت برسه. اما بالاخره آیه شریفه بیان میکنه که با اینکه ان الله یحب المتقین، خدا این گونه است که اهل تقوا رو دوست میداره در حد عالی، اما یه کسانی هم هستن که خدا اونها رو دوست میداره در مرتبه پایینتر، اونهایی که گناه میکنن اما برمیگردن و اگر 100 بار توبه بشکنن باز هم برمیگردن. ان شاء الله همیشه به رحمت الهی امیدوار باشیم.
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
از اینکه همراه برنامه زندگی با قرآن بودید سپاسگزارم. قرآنی باشید و خدا یار و نگهدارتون.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان در کتاب بیداری آیه های از ایمان آیه ها
بله، شنونده برنامه زندگی با قرآن بودید. امیدوار هستیم که زندگی همه ما آدم ها زندگی قرآنی باشه، نه فقط اسمن، که با عمل تو هم باشه. و امیدوار هستیم که زندگی قرآنی و انس و معرفت قرآنی کمک بکنه که زندگی های خوب و سعادتمند و با ارزشی داشته باشیم. زندگی کردن با قرآن زندگی بسیار ارزشی است. قسمت روزی هممون بشه انشاءالله. خب روایت طلوع و همونطور که عرض کردم نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی